هیچی نداره واقعا.
بفرمایید اگر سوال هست. بله بله ببخشید.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، متوجه شدم هماهنگ میکردین. به خاطر همینه به قول فرمایش شما گاهی اوقات اصلا اون تجربه شما رو میبره به سمت خوردن مجدد. عرض کردم همون صدای تردی خوردن مثلا یه چیپس یا چیزایی که اومده تو بازار و همین حالتو دارن، اون تجربه خوب بوده، باز دوباره آدمو میکشه به اون سمت.
درست میگید. ببین در هر حالت همه تجربه هایی که شما دارید میگید برمیگرده به همون میشه گفتش که حس وابستگیه یا اون مکانیسمی که غذا خوردنه یا خوراکی ها تو ذهن شما برای خوردن پیده برای اون تنش های روزانه یا اصلا اثری که گذاشته، یعنی برمیگرده همه به همون مسئله. من فقط دوستان اگر در از ما سوال دارید حتما با ما تماس بگیرید در ادامه. من در ادامه میخوام یه چند تا نکته رو بگم که هم به شما کمک بکنه هم به شنوندهای عزیز. ببینید دوستان، تا اینجا ما متوجه شدیم که مغزمون میتونه نسبت به خوردن یه الگویی درش شکل بگیره متفاوت از اون روال معمول رفتار خوردن که ما اصطلاحاً به این میگیم که یه جور اعتیاد به رفتار خوردنه یا وابستگی به خوردن. اما خبر خوب اینه که مغز همون جوری که نسبت به این رفتار خوردن اینجوری شکل گرفته میتونه تغییرم بکنه. هرچند که تجربه های شما و خیلی از دوستان شنونده عزیز ما ممکنه که این باشه که
شکست خوردید،
آره شکست خوردید، بارها نشده با اینها. اما بذارید من چند تا راهکار بگم که هم برای شما کارآمد باشه هم برای شنونده های عزیز.
خیلی من
ببینید یکی از مهمترین اصلا به طور کلی در مورد مسائل روانشناختی اگر بخوام یه کوتاه اولین رو بگم، هر وقت ما میخوام یه مسئله یا به خصوص مسائل روانشناختی بتونیم درمانش کنیم، بتونیم به راه چارش بپردازیم، باید اول بشناسیمش.
بله. خب
برای من یکی از بهترین کارها برای شما و خیلی از دوستانی که این مشکلا دارن اول اینه که ببینن. درسته میگید وقتی حالم بده میخورم، ولی دقیقاً حال بده چه احساسیه، چه فکریه و دقیقاً چه هیجانی به شما میده.
بله.
ما میگیم که یه جور شناخت خوده. خب و خیلی وقتا به خیلی از مراجعین راهکارو میگم برای یک هفته مثلا تقریبا 10 روز تا 2 هفته شما یه الگوی غذایی دارید، یعنی یه وعده‌های اصلی دارید مثل نهار و شام و صبحانه. گاهی اوقات هم مثلا ممکنه که ما یه میان وعده‌هایی داشته باشیم.
بله.
ولی خیلی وقتا خوردن شما وقتی که گرسنه نیستی، یعنی موقعی گرسنه بدون نهار و شامت نیست.
درست.
هرچند که ممکنه ما موقع نهار و شام پرخوری بکنیم که من اونجا رو هم یه توضیح خدمت شما میدم، اما خیلی وقتا ما خوردنی داریم غیر از این مواقع.
بله.
به صورت هله هوله خوری، به صورت پراکنده خوری.
بله.
که یکی از مهمترین راهکارها اینه که شما یه تأملی داشته باشی در طول روز هر چی که خوردی که غیر از گرسنگی بود ببین علتش چی بود. فقط یه لحظه از خودت بپرس چرا خوردم، همین، در حد اینکه چرا مثلا خوردم. نمیگم نخور نوش جونت، اگر خود من خیلی وقت دوستم میگم نوش جونت، بذار به مسئله ببن چرا خوردم. ممکنه بگی خسته بودم، ممکنه بگی بی‌حوصله بودم، ممکنه بگی که اعصابم خورد بود، ترافیک اذیتم کرده بود، تشنم بود، واقعا ممکنه بس بگی اصلا نفهمیدم چی شد خوردم. خب
دکتر ببخشید، یکی از جوابای من اینه که اون لحظه بهش احتیاج داشتم، حالمو خوب میکرد.
ببین خب احتیاج داشتم، حال چی بود؟ حال خستگی بود؟ یه اسمی باید بله. اون احساسه خب. بذاریم.
عرض کردم مسئلهشو فکر کنین، یه ساعت و نیم تو ترافیک خسته، اعصابت خراب، فلان، وقتی میای من اون کارو میکنم حالم خیلی خوب.
اوکی. خب حالا سوال دوم. پس ببین اگر ما پیدا کردیم تمام این علتا رو، سوال دوم اینه که آیا غیر از خوردن چیز دیگه یا میتونه اون لحظه، نه به اندازه خوردن ها،
بله.
آیا کار دیگه ای کار میتونه به اندازه مثلا تا حد این شدت این مشکل رو کم بکنه؟ مثلا شما خسته که میرسی خونه ممکنه در یخچال باز بکنی آب میوه ای نوشابه ای نمیدونم کیکی یه چیزی بالاخره برداری بله بخوری. سوال اینه که آیا مثلا اینکه بشینی روی مبل پاهاتو دراز بکنی یه ذره مثلا ریلکس بکنی، آیا این میتونه تا حدی کمک بکنه به این تنشه یا نه؟
این کارو کردم خانم دکتر، ولی بعد از اینکه یه ذره آروم شدم حالا نه با اون عجله، ولی خب با مکس بیشتری رفتم اون کارو کرد.
آها، یعنی که پس بنابراین حداقل اینجوری شدتش کمتر شد.
بله.
خب ببین، یه نکته‌ای که من پیشنهاد میکنم، ممکنه که بعضی وقتا فشار خیلی زیادی شما اون روز تجربه کرد، اما همیشه که سطح استرابتون یا سطح خستگیتون که به این اندازه نیست.
درسته.
ممکنه که دو روز این کارو بکنی و احساس کنی که خب نمیشه که بازم رفتم سر یخچال، بذار از اول برم. نه، بعضی وقتا این مقدار تنشت کمتره.
بله.
خب
بله.
و در نتیجه ممکنه که اون روز نخوری.
درست.
ما میخوایم یه مقدار این الگوها بشکنی، یعنی این الگو که من از در خونه که میرم تو، لباسامو هنوز عوض نکردم، لباس خونه تنم نکردم و اینا، در یخچال باز میکنم، همینجوری میشینم یه چیزی میخورم اول، اینو یه مقدار تغییرش بده. برای من خیلی وقتا من پیشنهادی که به دوستان دارم میگم، ببین شما همیشه اون سخت ترین خاطره، اون پر استرس ترینه، اون پرتنش ترینه رو یادتونه و میگی ببین اینقدر حالم بد بود که نشد، منم قبول میکنم، اما مگه چند بار در روز شما یا چند روز هفته شما اینقدر سطح تنش و استرست بالاست؟ ممکنه یک بار یا دو بار باشه، اما مثلا سه بارش ممکنه که راحت تر بتونی با این قضیه کنار بیای.
بله درسته.
خب پس بنابراین بذار تجربه هایی از نشدن این کار برات اتفاق بیفته. خب حتی گاهی اوقات مثلا تو استرس ها و تنش های خیلی زیادی که ممکنه باشه، مثلا یه خستگی، من مثالش رو زدم، در مورد جاهای دیگه که مثلا یه فشار عصبی رو شما هست، با کسی بحثت شده، موقع مثلا باز هم این ممکنه تا اندازه، ولی میگی ببین نه اصلا فکر اینقدر به اذیتم داره میکنه، اینجا باز میگیم راه حل دیگه، آیا حرف زدن با کسی، آیا راه رفتن، آیا مثلا به نوعی حتی مثلا اینه که یه فیلمی به تلویزیون باز کنی، یه فیلمی، یه چیزی ببینی که یک لحظه وقت، ما اصطلاحا میگیم یه تأخیر ایجاد بکنی. یکی از بهترین تکنیک ها برای کنترل ولع خوردن و وسوسه ایجاد تأخیره. چون اون لحظه‌ای که شما تحت فشار هستید، من اینو در مورد همه چی میگم، در مورد وقتی میخواید دادم بزنید، عصبانی بشید، خشمم، میگم یه لحظه تأخیر ایجاد کن، چون ما دو تا سیستم پردازش تو مغز داریم، یه سیستم پردازش خیلی سریعه به من میگه ببین خسته‌ای بخور، عصبانی هستی بخور، کم آوردی بخور. سیستم دوم میگه ببین خوردیه، حالا بخوری هم که درسته الان خوب میشی، ولی بعدش دوباره درگیر میشی با خودت دیگه.
بله.
دوباره میگه اه چرا مثلا وزنم اضافه شد فلان و و و. ما اگر این تأخیر اجازه میده سیستم دوی پردازش مغز ما فعال بشه و منجر به یک توان بازداری در ما میشه. علتی که میگیم
بله اتفاقا
علتی که میگیم یه تأخیر ایجاد کنید به خاطر همین هستش. خب اما نکته بعدی هم که راهکاری که خیلی میتونه کمکتون بکنه، من اضافه بکنم چون داره کم کم فرصتمون تموم میشه، نکته بعدی که باز میتونه به شما کمک بکنه یه تکنیکیه، من به خیلی از مراجعه ها میگم این استفاده کن، به اسم مهندسی محیط. یعنی چی کار کنیم؟ ببینید شما حتی وقتی که خیلی اعصابت خرد باشه، اگه چیزی دور و برت نباشه دیگه چیزی نیست. یعنی اگه توی یخچال شما یه سری مواد غذایی مثل نوشابه، مثل آب میوه، مثلا کیک، شیرینی، کوکی یا خیلی چیزا اینا دور و چیپس پفک دور و برت نباشه، به هر چون اینا خیلی ما رو مستعد پرخوری میکنه.
بله.
به خاطر مزهشون، به خاطر ویژگی‌هایی که دارن، همون چیپسی که گفتی، پفک و و چیزهای بله. مختلف. خیلی وقتا من به دوستان میگم ببین تا اونجایی که ممکنه محیط اطرافتون، اتاق کارتون، کشوی میز کارتون، اگر به خصوص مجبور نیستید، یعنی مثلا حالا ممکنه بعضی وقتا بگم آقا من یه بچه کوچیک داره تو خونه دارم، من مجبورم بابت اون، ولی خیلی وقتا اگه یه تعاملی بکنیم، ما به اندازه مصرف روزانه اون فردم بگیریم، دیگه اونا دوره بر ما نیستن، در نتیجه حالا من فشارم روم هست، خستم هستم، احتمال اینکه بیام برم حالا تا سر کوچه سوپری یا مثلا وسط را بیستم سوپری مثلا نمیدونم جبه کوکی بگیرم خیلی کمه. این باز خودش کمک میکنه و هم خواهی یه شعر معروف هست دیگه، من زرمه که آنچه از دیده برف از دل برم.
بله بله.
خیلی وقتا ما مواد غذایی که دوره برمون نباشه بهمون کمک میکنه. و من راهکار بعدی که به دوستان پیشنهاد میکنم اینه که سعی کنید اون مواد غذایی از دوره برتون کمتر بکنید. قطعا ما راهکارهای درمانی جدیترم داریم و عمیق‌ترم داریم، ولی اگر ما انشالله برنامه‌مون ادامه پیدا کنه میتونیم به اونا بپردازیم. جایی که میاد روی افکار شما کار میکنه، جایی که میاد روی هیجانات شما، یعنی اون حس که ناکافی بودنه، ناکامیه، یا هر چیزی که فرد داره تجربه میکنه که اون لحظه باعث میشه که اینقدر حالش بد شده باشه که تمایل به خوردن داشته باشه، اونا واقعا جای کار داره. اما اگر بخوایم توی قالب یه راهکارهای کوتاه مدت بگیم، دو تا تکنیک خیلی میتونه به شما کمک کنه. یکی تکنیک مهندسی محیطه، یکی هم به تأخیر انداختن خوردنه، که خیلی وقتا اینا میتونه کمک بکنه که حداقل شما تا یه اندازه از تکرار این رفتار عادتیه کم بکنید. بله. یا شدتشو کم بکنید.
بله.
خب به نظرت این راهکارا چطور بود اگر بخوایم نهایتاً یه جمع‌بندی بکنیم؟
خیلی عالی خانم دکتر، طالبش فکر نکرده بودم، به خصوص مهندسی محیط رو اصلا فکر نکرده بودم، ولی حتما امتحان میکنم. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. یه سوالی هم یکی از دوستان پرسیدن که چیکار کنیم از وسوسه خوردن سس‌هایی که ضرر دارن کمتر بچه‌ها استفاده بکنن. خب واقعیتش اینه که تا اونجایی که ممکنه، همین نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، دور بر بچه‌ها نگذارید. یک سری از مواد غذایی یا دوستان، یکی از بهترین راهکارها که میتونه به عنوان یک سبک خرید در شما باشه، یه سری مواد غذایی هیچ وقت تو خونه شما نیاد، مثل نوشابه ها، مثل انواع شیرینی ها، مثل خیلی از آب میوه هایی که فایده نداره، مثل خیلی از غذاهای، میتونید اینا رو بیرون بخورید، میتونه بچه شما یا شما توی مهمانی بخوره، اما جز خرید روزانه و سبد غذایی شما نباشه. این خیلی میتونه به کار به اون کاهش میل خوردن و اصلاح الگوی رفتار خوردن کمک کنه. مرسی از اینکه با ما همراه بودید، مرسی که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. از شما هم ممنونم که همراهی کردید.
ممنون از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
هر زمان احساس کردی گم شدید، هر زمان احساس کردی ترسیدید، هر زمان احساس کردید در دردهاتون فرو رفتید و چشم‌اندازی از فرداهاتون ندارید، به درونتون رجوع کنید. اونجا با بخشی از خودتون روبرو میشید که شاید گم شده باشه، شاید ترسیده باشه، شاید درد داشته باشه و هیچ چشم‌اندازی از آینده نداشته باشه، اما میدونه قدم بعدی که میتونه برداره چیه. گاهی وقت نیاز داریم قدم بعدی رو برداریم بدون اینکه بدونیم در آینده چی میشه و به کدوم سمت میریم. قدمی که حالا باید برداریم خودش راه رو به ما نشون میده. توی دردها و سرگشتگی‌های بزرگ از خودمون بپرسیم قدم بعدی که امروز باید بردارم چیه؟ فقط همین امروز. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدارتون.
نیمروزتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه رادیوی سلامت. بله، رادیو سلامت جاییه که دانش در کنار نشاط قدم میزنه و آرامش در گوش جانتان زمزمه میکنه.
از عالم آدم برو با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوش نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی. ای موی تو موجا، چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه ی دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با
به تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود اشتری ما. ای موی تو موجا، چشون تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود اشتری ما.
قاب واژه رو بشنوید از رادیو سلامت.
خورشید گفتیم بچه‌ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن. نگرش مردم هر جامعه از زبان و فرهنگ آن جامعه نشأت می‌گیرد و آثار بر جای مانده از این زبان به خوبی می‌تواند افکار، باورها و نگرش‌های ایرانیان در ادوار مختلف تاریخ را نشان دهد. زبان در کنار برخی مؤلفه‌های دیگر بخش لاینفکی از هویت فرهنگی هر فرد را تشکیل می‌دهد. ما به واسطه زبانی که با آن سخن می‌گوییم هویت قومی و ملی پیدا می‌کنیم. علاوه بر این، زبان‌ها و گویش‌های مختلف در شکل‌گیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورت یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می‌دهد. 100,000 آفتاب و 100,000 ماهتاب می درخشد در میان آسمان فارسی. ما دماوندیم و می گفتند و می گوییم باز، قله گیتیست این آتش فشان فارسی. آموزه.
دیروز داشتم پیرامون موضوع مهم زبان فارسی مطالعه می کردم که به مطلبی زیبا برخوردم. زبان شیرین و دیرین فارسی به غایت غنی و پرباره و همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانی هاست. این امانت گرانبها میراثیه که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده. سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما، جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم می‌خوایم در رابطه با دو واژه اضاعت که در تلفظ یکسانند اما در نوشتن و معنا متفاوت هستند با هم دیگه کمی گفتگو بکنیم. واژه اضاعت با عین اسم مصدره و معنای ضایع کردن و تباه ساختن رو میده. وراوینی میگه که گماشتگان تو در اضاعت مال رعیت دست به اشاعت جور گشادند. اما واژه اضاعت با همزه هم که اسم مصدر هست، معنای روشن کردن و روشنی دادنه. چو طبع روشنش را در اضاعت منقبت گویم، به چشمم تا به خورشید درخشان مستعار آید.
یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان او شاهنامه اهمیتی انکارناپذیر در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی داشته است. شاهنامه را از جنبه‌های مختلف اسطوره‌شناسی، تاریخی و ادبی بررسی کرده اند و در هر یک از این پژوهش‌ها گوشه‌ای از ارزش‌های این کتاب گرانمایه شناخته و معرفی شده است. نوواژگان.
پسر خالم خیلی ورزش میکنه، مدام هم مواظب تناسب اندامشه. خیلی هم حس پیر و مرشد بودن به خودش میگیره وقتی منو میبینه و شروع میکنه به نصیحت کردن که مهتی جون تو هم برو یه کمی ورزش کن، برو بازوات رو بیاد، عین من عضله بسازی. گفتم اول این که من ورزش میکنم و ورزش تخصصیم شناه، دوم این که مگه ورزش حتما باید بدنسازی و تناسب اندام باشه تا سلامتی آدم تضمین بشه، سوم این که عضله نه، باید بگیم ماهیچه، عضله غلطه. گفت
بی خیال پسر، عضله و ماهیچه فرقی نداره که، جفتش یکیه، مهم اینه اندام خوشتراشی داشته باشی تا روت بقیه بتونن حساب کنن.
بعدش هم راهشو کشید رفت تو آشپزخونه و یه نوشابه باز کرد برای خودشو یه نفس سر کشید. آخه کسی که ورزش میکنه نوشابه میخوره؟ خلاصه که نمیدونم یادش مونده یا نه، ولی من همونجا به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه عضله از واژه فارسی اون یعنی ماهیچه استفاده کنیم تا زبان مادریمونو به زیبایی صحبت کنیم، مگه نه؟
زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. بجاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. ادب نوش.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. یکی از پرکاربردترین واژه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها شنیدیم و یا خودمون ازش استفاده کردیم واژه فالو کردنه. این واژه از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده و به معنای دنبال کردن یا پیگیری کردن صفحه شخصی در فضای مجازیه. مثلا وقتی میگیم من فلانی رو فالو کردم، یعنی از این به بعد نوشته ها، عکس ها، ویدیو ها و هر چیزی رو که در صفحه شخصی خودش بارگذاری بکنه برای ما هم نمایش داده میشه. اما بهتره بدونیم که معادل فارسی روشن و دقیق اون دنبال کردنه. پس ما میتونیم از این به بعد به جای فالو کردن از واژه دنبال کردن استفاده بکنیم. مثلا بگیم من صفحه فلانی رو دنبال میکنم. زبان خودمون رو غنی‌تر میکنیم اگر از معادل فارسی کلمات استفاده بکنیم و هم میتونیم به بقیه کمک کنیم که منظور ما رو راحت‌تر درک کنن.
خداوند رو سپاس که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشیم. تن و جانتان سلامت.
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
فردا 16 مهر ماه سال روز شهادت ابرقهرمانی است که در سال 1366 آمریکا را در خلیج فارس تحریر کرد. مواجهه ابرقهرمانان و شخصیت‌های اسطوره‌ای با هیولاها و اهریمنان تنها محدود به افسانه‌ها نیست. در دنیای واقعی و روزگار ما هم نظیر چنین اتفاقاتی رخ داده است. در سالهای دهه 60 بود که قهرمانان گمنامی مثل شهید نادر مهدوی و بیژن گرد با حداقل امکانات ولی با دستانی تقریبا خالی مقابل تجهیزات نظامی و پیشرفته ایستادند و غول‌های آدمکشی آمریکا را در دریا به آتش کشیدند. مردی که در نبردهای دریایی یک تنه در برابر ناوهای هیولایی آمریکایی ایستاد. به همین دلیل هم از نادر مهدوی به عنوان کابوس آمریکا یاد می شود. شهدای خلیج فارس با کمترین امکانات کاری بسیار بزرگ کردند و نامشان برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.
Good.